به اصطلاح خروار پولی که ما وارد کردیم اضافه کردیم، هیچ کاری رو نمیتونیم صورت بدیم مگر اینکه مبادله بکنیم و بر اساس مبادله بتونیم وضع اقتصادی رو بهترش بکنیم. و از این سیاست زاویه بلاحت و نابینایی بسیار خوب، همه آرزوهای شما را برآورده میسازم. تمام پولهایی را که در میان ملتهای طرف معامله شما در گردش است یک جا به شما میدهم. این از همه آنها نزد شما انباشته است. حالا بفرمایید با آنها چه میخواهید بکنید؟ این به اصطلاح میرسونه که اگر ما میخواییم از اقتصادی یک جامعه رو خوب بکنیم، تنها مثل سوداگرها پول رو میخواییم وارد بکنیم، این کاری صورت نمیگیره، بلکه باید به اصطلاح تجارت بکنیم و موازنه بازرگانی به اصطلاح داشته باشیم. و برمیگردم
هم
احتمالی
که
اگر نظرتون
باشه در کانتیکستا از توری مثالی پول نظریه توری نظریه پول بوده که وقتی به پشتوانه اسکناس که پول در داخل مملکت زیاد میشه ایجاد تورم میکنه، چون در مقابل ارزش محدودیت کالاها قرار میگیره.
پشتوانه پول زیاد میشه؟
نه، به طور کل وقتی پول زیاد میشه، چون امروزه اگر حساب بکنیم پشتوانه پوله، امروز پول پول بود، چون سکه رایج پول کاغذی.
و باز این تغییر هم مطلب
مطلب میخوام بسال اینها تحتار جمع کلا و پول دارن
این انتقاد دارن
باز از دلاله دیگه ای که این تجارت خارجی رو، آزادی تجارت خارجی رو خیلی مقدس گرده میگه. یه گفت همین تقریبا نظیر اینه، ولی خب به یه عبارت دیگه سرانجام از این که همواره خواسته ای که خارجیان بفروشید بدون آنکه از آنها چیزی بخرید چه نفعی برده اید؟ از پولهایی که نمیتوانید نزد خود نگاه دارید و دوباره از دست شما بیرون میرود بدون آنکه به حال شما مفید واقع شود چه سودی حاصل کرده اید؟ حتی مقدار پول بیشتر شود ارزش پولی خود را بیشتر از دست میدهد، در حالی که بر ارزش سایر کالاها نسبت به پول افزوده میشود. اینا باز هست دلیل از این معقول بودن تجارت خارجی. دلیل یعنی بحث دیگه ای که اینا مطرح کردن توی از همین آزادی تجارت خارجی، این مطرح هستش که این عوارض و حقوق گمرکی رو اینا گفتن که خارجی ها، این بازرگان های خارجی این حقوق گمرکی رو میپرداختن و بنابراین دومین دلیل رد به این ادعا که حقوق گمرکی به وسیله خارجیان پرداخت میشود. اون وقت اینجا بحث کرده که نه، این حقوق گمرکی فی الواقع توسط خود داخل بازرگانان خارجی یا به طور کلی عوامل اقتصادی داخلی هستش که این پرداخت میشه و این نمیتونه دلیل قانع کننده ای باشه.
اگه بذارید این انتقادی که شد، چون بحث با همین چیزی درست زد میشه، انتقادی که به مرکانتیلیستا پرداخت شد، این مسئله با اصل مهمی که مثلا پیشتا پیشنهاد کرده بودن با خود فداکاری افراد ملت و ملت اصل جمع اصل نفر و باید مردم خودداری بکنند از مصرف کالاها و یک جامعه باید دولت قوی دیکتاتور داشته باشه در کنترل قیمتها، اینا رو که روی هم نظره میبینیم که جمع کردن فرار از آخه روزونن اصل شده مثلا در این مرکانتی.
توی این بحث اصلی که من مطرح کردم اینه که خلاصه نباید حقوق گمرکی بحث کرد، زیرا این بازرگانان خارجی نیستن که در حقیقت به باقع اونو پرداخت میکنن، بلکه از خود داخل هست. این دلیل میرسونه که بازرگانی خارجی آزادی تجارت بدون اینکه عوارض گمرکی و چون این پوشیده گذاشته بشه اون مطلوب هست و مورد نظر هست، نباید حقوق گمرکی وضع بشه. و باز سوم مطلب دیگه که نامت رک کردن، معامله متقابل در وضع عوارض به صلاح محروم نیست. یعنی اگر مثلا یک کشوری مالیات رو در کالاهای کشور دیگر، اون کشور دیگر نباید معامله متقابل بکنه برای این، بلکه اون کشور دومی هم باید در اثر آزادی باشه، اگر چه بخواد در اون شرایطی که پیش اومده از نظر اقتصادی به شرایط بهتری باشه. که وقت دلایلش رو دلایلش رو ذکر کردم، مثلا اینجا مثالی که زدم اینه که اگر شراب فرانسه معروفه، اگر که دولت انگلستان که در زمان اینا عوارض خیلی شدیدی به شراب فرانسه بحث کرده بود، اگر انگلستان هم بیاد به فرانسه هم بیاد به کالاهای فرانسوی همین عوارض انگلیسی همین عوارض رو درست بکنه، اون وقت بحث بدتر میشه، به خاطر اینکه وقت پول از دست اون کشور دوم هم از یعنی از دست میره و نمیتونه به اصطلاح حتی به سود یک طرف به سود یک طرف بتونه و سر اقتصادی مناسبی به وجود بیاره. ولی اگر شما به نوبه خود ورود محصولات انگلیسی را مشمول عوارض قرار دهید، آیا انگلستان برای خرید شراب‌های شما وضع مساعدتری پیدا میکند؟ نه، وضع بدتری پیدا میکند. پس بنابراین توی این تجارت خارجی اگر هم یک کشور مالیات و عوارض گمرکی بر ورود یک کالای وضع کنه، نزدیک کشور دوم هم اینه که بر اساس همون آزادی تجارت مالیات وضع نکنه. این هم به اصلاح به این صورت این ستدلیگ رو در آزادی تجارت بود در مسئله حال خودش این هم باید بردش دارد.
این خیلی بزرگواری داره خیلی این باید بودست.
تنها مسئله که در یعنی تنها آزادی تجارت که سیجوی تجارت ها محسوس کردن تجارت پول هست، مسئله زد و مسئله اینها در میگن اینها رو گفتن که نباید صورت بگیره و بحثیت هایی برای این نوع تجارت این تجارت پول در نظر گرفته. البته باز عقاید این رهبران اینها کسایی که سردمداری نمیدن تو این زمینه زیاد همگن نیست، عقاید مخالف موافقی هم تو این زمینه اظهار کردن، ولی کمی شدی که از مجموع حرفا اینا بعد میاد اینه که تجارت پول یا یه چیز غیر قانونیه و صحیح و وام‌های کشاورزی تنها موردی هست که مشروعه و جایزه، به خاطر اینکه وام‌های کشاورزی مثلا اون کشاورزی که میاد وام رو میگیره چون باهاش میتونه یک ارزشی رو به وجود بیاره و تولید بکنه، بنابراین میتونه اون وام رو از اون تصدیق از اون مجرا و از اون طریق ارزشی که به وجود خدا رو همین طبیعت ایجاد میکنه بتونه طلاق کنه. در غیر این صورت نمیشه این کار کرد و نباید این نوع تجارت وجود داشته باشه و باید شدیداً از این نوع تجارت جلوگیری بشه.
اینا صحبتی هم در مورد وام‌های صنعتی کردن اینا
وام‌های صنعتی نه دیگه
حتما که اون موقع صنعتی سخت نکرد اما به خاطر اینکه اینا در مورد
مولد صنعت بشه مولدتی میتونه برای خرد نه
برای فقط نوشته که تورگو تنها کسی که آزادی وام با منفعت را به صراحت تجویز میکنند، دلیل اون تنها همان استدلال فیزیوکرات ها نیست که سرمایه‌دار میتواند سرمایه خود را در زمین به کار بیاندازد و محصول خالص تولید کند، بلکه بیشتر بر این اساس است که صاحب سرمایه بدون تفاوت در هرزش که از تولید چیزه خواهد میتواند وارد بشود، زیرا سرمایه پایه ضروری هر فعالیت اقتصادی. بعد از اونجا این ذکر کرده که در واقع تورگو که او را از بکر اصلا مفاعتریت جدا می سازد همین است که او تجارت و صنعت را عقیم نمی داند. یه نفر این چون اولش یه خود فرق داشته با فیزیوکرات ها بنابراین گفته بود که زد یعنی وام در کالاهای صنعتی هم مشروع و اشکالی نداره، ولی که اینو گفتن جزو فیزیوکرات ها دیگه نیست به خاطر اینکه اولش با اولش فیزیوکرات ها تطبیق نمی کنه. این رویت مطالبی بود که اینها درباره تجارت مطرح کردن و اگر بحث دیگه که این زمینه نیست و
در زمینه لیست این مواد اسلامی که میشه اینجا بحث کرد این قسمت ریف رو هم بنویسم.
بله حتما باید
این تجارت پول
بله مثلا این ملاک و حرمت رضا چی
بله در مورد بسه مواد اسلامی مثلا تجارت و اون احادیث مسائل
یه تجارت بعدها اینا خیلی کار دارن بسید خود این مثلا یه پیش بریم و درسته ای که لازمه که بعد بشه یاد داشت بکنید
حالا یه بحث خیلی خوبی در باره دولت هست و در باره حکومت که خیلی فرق یعنی کمتر اقتصادیه ولی تر چون عوالی که بسیارها بوده این بحث خیلی خوب و مناسبیه که اگر که اجازه بدیم چرا از
ما
این چیزی میگه در همین جا نیست این جا زن اولی
چرا؟ این جلد اولی این موضوع من حواشی توی اکتروسی یاد داشت کرده بودم از اون جهت
هست از کتاب خود من نمیم فقط
کتاب حواشی داشت
با
دولت از اون جهت که یه سری مقررات میشه نظامات میشه حقوقی وضع میکنه و اونها رو میخواد اجرا بکنه در سرده اجرایی رو میخواد در بیار یه سری آزادی ها رو محسوس میکنه یه سری مسئله اینطوری به دنبال داره قاعدتاً باید مطلوب فیزیوکرات ها باشه اونا که به نظام طبیعی معترض هستن با نظام قراردادی و اجرا حکومتی که قوه اجرایی داشته باشه و اینها زیاد قاعدتا نباید رابطه خوشی داشته باشن ولی کل کار 100% برعکسه و دولت در نظر اینها یک مقام خیلی خیلی بالایی رو داره که مردم موظفن که تبعیت بکنن از دولت و البته اون دولت که اونها مورد نظر دارن اونها اون دولت مثلا اون امپراتور جانشین خدا در زمین مثلا سایه خدا در زمین کسیه که با وجود اینکه مسئولیتاش خیلی خیلی کم هست ولی که از یک مقام فوق‌العاده روحانی و معنوی و اینها برخورداره و باز در مقام شناسایی دولتی که اینها مطرح میکنن باید گفته بشه که دولتی که مورد نظر فیزیوکراتها هست فئودال هست یعنی فئودالی که دارای قدرت مطلقه باشه و
قدرت زمیندار مقصود
فودا باشه چه هست این که اینها طبقه بندی خودشون را همونطور که برای مالک
این کلمه فئودال ترجمه شده به زمیندار یا نه چیزی
یعنی فئودال در مقابل واکسال
باید از جمعه که در زبان فارسی به اشتباه کردن زمینداره ولی من فکر کنم بعد این ترجمه رو به این صورت را به اشتباه نکنم سیستم زمینداری غربی رو بهش میگن فئودال
سیستم لغت چی میگه
لغتش مثل این که بالادست دارید یعنی به این معنا مخصوص واسال مثل که اصل لاتینی داره
بله واسال میشه چاکر و فئودال میشه آقا
آقا مثلا
از نظر لغوی که همیشه
ارباب رعیتی در بود
هر دو در ارباب رعیتی ولی در کل بحث که بحث بکنید در شهر فئودالی بود دیگر در غرب و مشخصات این در نظر بکنیم اما زمینداری غربی
آیا یه چیز کنید این ریشه لغویش هم به دست بیاده چطور اگر چی دلیل هم نیست
از اونجا هست که این چیزی فرانس ها سه دسته بیشتر قائل نبودن یعنی مالکین بود و صنعتگران و خود کشاورز ها و اون موقع هم کسایی که حکومت می کردن اونا خودشون مالکین بودن و بزرگترین مالکین بودن اینه که این مقام فئودال با اون امپراتوری که اینها مطرح میکنن تقریبا به هم دیگه آمیخته است و یک نوع تملک و مالکیت تمام سرزمین ها رو برای پادشاه قائل بودن و یعنی به تمام معنا امپراتور رو نماینده خدا در زمین بوده وقتی این زمین ها همش مال اوه و هر کسی مثلا به خاک میگیره و نظیر اینطور در صورت فیزیوکرات ها باید از این عقیده در مسئله دولت طرفداری میکردن که دولت نباید وجود داشته باشه و سودمندترین عمل قانونگذار القای قوانین بیهوده است باید صبر کنیم که تا همین نظام طبیعی خودش پیش بره نظام طبیعی که وجود داره او همون نظام اصلی هست و دولت هیچگونه دخل و تصرفی نباید بکنه و پادشاه هم باید از مقام خودشون مثلا اینا ثابت بکنه در صورتی که اینطوری فیزیوکرات ها در مورد قانون گذاری گفتن که قوانین را نه آدمیان می آفرینند و نه دولت ها که هرگز قادر به آن نخواهند بود آنها قوانین را همچون اموری منطبق با عقل اولا که حاکم بر کائنات است در می یابند و آنها را به میان اجتماع می برند به همین جهت است که آنها را قانون گذاران نامیدند و هرگز کسی جرأت نکرده است به آنها ایجاد کنندگان قانون بگویند
قانون گذاری یا نمو ایجاد
کنندگان نه اون میگن که یعنی یه سری اموری هست که در طبیعت هست
قوانین را کشف میکنن در طبیعت هست مخاطبیه که این قوانین وضع نمیشه کشف میشه
لفت فرانسه شد گویا
بود لفتش قانون گذار که نمو واضح
در مورد قوانین اجتماعی میگه این قوانین اجتماعی مثل قوانین هندسی میمونه.
چطور مثلا اوگلیدو مثل قوانین هندسی؟
بله، چطور اوگلیدو در 2500 سال پیش قوانینی بست، قوانینی کشف کرده نه اینکه رفت کرده. دولت هم همین کار رو بکنه، اون قوانینی که منطبق با نظام طبیعی هست فقط اونها رو به جام بشتیم.
من میگردی به اون بحثی که در مورد چطرف خدمت
میگه که استبداد فردی همان استبداد مشروع احکام بدیهی نظام طبیعی. این استبدادی که اینا برای مقام دولت قائل است. در استبداد مشروع پیش از آن که فرمان روا حکم می‌دراند احکام در احکام بدیهی فرمان می‌دهند. اوگیدوس یک مستبد واقعی حوادث هندسی را که او ادعا کرده قوانین واقعا استبدادی، استبدادی مشروع، استبداد مشروع آن احکام هندسی و استبداد فردی این قانونگذار از یک ماهیت، یعنی از قدرت مقاومت ناپذیر فداهن هست که دولت رو دارای همچین وظایف و همچین خصوصیاتی میخوام میدونه. باز وقت در تعبیرات خود اینا داره که ما مقامی رو که برای شخص حاکم و فرمانروا و امپراتور قائل هستیم، درسته که او استبداد داره، استبدادش هم استبداد محض هست، ولی که رفتار او مثل کاملا مثل رهبر، مثل رفتار رهبری ارکستر میونه که با حرکات دستش مثلا جلوی 100 نفر 150 نفر هر کاری که این دست اصلا تکون میده دستش رو همه موظف هم که همون کار رو انجام بدن. در این حال نمیتونیم بگیم که استبداد خوش رو یک اصلا که کسی که نظر خودش رو تعمیم میکنه و نظر خودش رو درش میخواد به دیگران تحمیل بکنه، بلکه اگر کسی از این شخص مستبد گوش نکنه، گوش به فرمان این نده، این فرد احمقیه. این مستبد هست ولی که مستبدیه که داره قوانین رو قوانین طبیعت رو اصلا میگه، حاکم قوانین طبیعت رو داره میگه، هر کاری داره میکنه با اون رو باید انجام بده. و یه وقت که به اصلا اینا خیلی ظریف ازش گذشتن اینه که آیا واقعا این امپراتور این کار رو میکنه، این قوانین طبیعی، این نظام طبیعی رو که شما میگین این اجرا میکنه یا اجرا نمیکنه. گفتن اون اینطوری هست، باید اینطوری باشه و شما اطاعت بکنید، مثل همون سالیه خدایی که مروریت نداره. البته اگر که اون نظام طبیعی رو اجرا بکنه خب این اعتراض هست، اینه کمتر برش هست، ولی که از جهت اینکه که شبوش بسته میخواستن مردم رو به اون طرف بکشونن اونه واقعا خب جای اعتراض هست. خب داره
آم گرفتن اولول امرانی
میکنم، یعنی حرفای درستی در مورد یه چیز ذهنی که در واقعیت خارجی اونان
مقام والای حاکمیت باید یگانه و برتر از تمام افراد و موثوق همه تشبثات غیرعادلانه منافع شخصی باشد. اندیشه مبتنی بر قوای تعبیر کننده حکومت عقیده شومی است. عقیده مبنی بر تعبیر کننده قوای حکومت عقیده شومی است. باید قدرتمند باشه، باید استبداد محض داشته باشه. حکومت استبداد تنها در این حکومت ساده و طبیعی است که سراسیم واقعا فعال مایشا هستند و بر هر چه برای خیر و صلاح آنها لازم باشد قادر است. در حکومت استبداد نه حکومت پارلمانی، حکومت هایی بود با آن وقت
بله من خودم رفت اتهام بکنم
نه این کتاب ما خود آقای مهندی آمونده بود هفته پیش و من ناچار شدم که با حضور اینکه حاشیه شد قبلا نوشته بودم از یک کتاب دیگه حاشیه بزنم برای این که از روی اون بگم این که حالا دومن شده. در باره این ماهیت ها خیلی فرص و راحت میگن که به هیچ وجه نباید مردم خسته تب داشته باشن در مورد مالبت به غیر حساب بدن به این حکومتی که مثلا نماینده خدا هست و نظام طبیعی رو ایجاد میکنه، نباید خسرت داشته باشن و بخل داشته باشن، باید همسیری که مقدار خیلی خیلی زیاد بدن که خیلی جالب هم هست. بله البته مالیات فقط از مثل طرف کشاورزی هست، یعنی اگر یادتون باشه گفتیم مالکین از اون 5 سهمی که تقسیم کردیم گفتیم 2 سهمش مالکی میبرن در اصطلاح اینها، ثلث اون 2 سهم رو اگر بله بعد مالیات بدهن و فقط هم بعد اونا مالیات بدهن،
این در واقع مالکین میگه،
مالکین دیگه، مالکین بعد اون مالیات رو اینکه تو قسمت مالیات بشه،
پس مالیات بر زمین گرفته میشه یا بر محصول میشه؟
مالیات بر زمین گرفته میشه دیگه در حقیقت، چون زمینه که اون ارزش رو تولید میکنه، اون ارزش اضافه شده زمین تولید میکنه و مالکین هستن که صاحب اون ارزش هستن، باید اینها بدن. خب مفصلا بحث کردن که اگر یه یه مالیات بگیریم به صلاح جامعه ما و فقط از مالک، یعنی از اون دو سهم، دو پنجم سهم مالکین، یک سومش درست اینو بحث کردن در اختیار قرار میده، در اختیار دولت قرار میده. اینو من از جهت اون که شاید مطالبش رو به این تفصیل این دارم میام جلو و جل نزد منطقه نداره، شاید لازم باشه برای اوتخواهی بکنم به جهت که نبود این خاصیت بشن که یه نظم تفصیل خاصیده شده، ولی نکات جالبی که اینها در این رسمت از بحثتون این مشروعیت حاکمیت استبداد قائلن اینها رو استبداد بریه بریه خدمت کرد. میگه که این حکومت اگر مختلف نباشه، حکومت مختلف نباشه بر اساس آرا و بر اساس اندوشیده باشه، خیلی حکومت ردیه، این بیخردی نسبت انگیزی با این حساب تنها اکثریت آرا کافی کافیت کشی را قانونی گرداند. یه اکثریت اینا نیست، باید همون استبداد باشه و همون اونا هم
خب نظریه فردم کافی که پدر کشی بیشه
خب، ولی اینا به سر طرف نظریه فردم نیستن دیگه، یعنی میگه که همون نظام طبیعی رو حاکم پیاده میکنه، حالا میکنه یا نعمالش یا حضرت من نیست در اینا، چون اعتمادتون رو که اون حاکم این کار رو میکنه از دیده هست. باز چیز بکرات ها از اون جهت حکومتی با حکومت موروثی موافقن، حکومت پادشاهی مستبدانه که مالکیت هم موروثی است، چون مالکیت موروثی است و اون شخص حاکم در رأس این مالکین قرار داره، از اون جهت هم باید حکومت پادشاهی موروثی باشه. اگر مالکیت موروثی نبود، یعنی منتقل نمیشد به فرزندان، البته خب حکومت هم اینا میگن که نباید موروثی باشه، بلکه باید انتخاب بکنه. وظایفی که برای سلطان و پادشاه اینا قائل هستن خیلی خیلی ساده است، خیلی مختصره که شاید دو سه جمله خلاصه بشه. هیچ کاری نباید انجام بده با وجود اینکه از بهترین موقعیت ها بهره‌مند هست، ولی که هیچ کاری نباید. شاهان و فرمانروایان شما خواهید دید که اجرای وظایف مقدستان بسی آسان و اصولا عبارت از این است که از خیر و نیکی که به خودی خود صورت میپذیرد جلوگیری ننمایید و معدودی از افراد را که به مالکیت خصوصی ترجیح مینماید به کیفر برسانید. یکی اینکه جلوگیری از خیری که در نظام طبیعی هستش از اونجا بگیری نکنید، و معلوم کسایی هم که مالکیت خصوصی دستن دارد می کنن اونها را به جزای اعمال برسید. خیلی این اداره یه بوده
وضع اروپا از این بودا خیلی یشون بنده یک وضع عجیبی در بود،
برای همزمان با اینا فکرهایی که بوده اینا کسانی بودن که در دستگاه حکومتی مقامات و پرسر حساس داشتن و بودن توجیه کنندگان شرایط موجود بودن، همزمان اینا کسانی دیگه بودن که اصلا اینا
قرار بودن بودن، ولی به هر حال آخر همین نقدار هم اینجا سکتاب بده.
این عبارتی که ما از این رفت شده بر دلالت بر مقام نیمه الهی حکومت نگاه اینه، این اراده واحد و والا که در اختیار حکومت است در واقع اراده بشری نیست، بلکه ندای طبیعت و مشیت پروردگار است. به نظر می آید چینی ها نخستین ملت معروفی هستند که فیلسوفان آنها بر این حقیقت ابتدایی دست یافتند، به همین معنی که آنها امپراتور خود را فرزند ارشد آسمان می نامند. و به سمت سمانوسه می گرد اینا کسایی بودن که توی حکومت ها بودن، به سطح دربار بودن، آدم های معلم بودن و در صورت توجیه
خواهدان در توی اسلام افرادی که توی دربار و حکومت ها بودن بودن و به هرچه فکر ها موجود بودن
دنیا بوده دیگه زمان ها میشد
در این احکام الان صفحه آخر رساله از رساله که وقتیم راجب مسئله پول و ربا بستفته ها یه اقتصادان وقتی رو بخونه همینقدر اینجا پول
این
هم لحظه این قیل رسیده. خب پس اول نظیر حکومت این بود که این پادشاه ها این بود که جلوی او خیلی به طور طبیعی جاری هست در نظر نگیرن، جلوی معدود تصرفاتی که بعضی اونها در مالکیت خصوصی بکنن بگیرن. وظیفه بعدشون مسئله تعلیم و تربیته. تعلیم و تربیت به عهده دولت و باید در این مهم کوشش بکنن. و این رو هم شاید از سفرات دکتر کنه تعلیم گرفتن که گفته فکر و عقیده است که سلاح بر دوش میکشد. فکر و عقیده است که سلاح بر دوش میکشد، یعنی باید در مسئله تعلیم و تربیت سمت بیشتری بگماریم و این از وظیفه حکومت ها بودید باید این کار رو بکنید. البته کارهای عامل منفعه هم اینا گفتن که این کنهایی که استفادهش به شخص به خصوصی نمیرسه، یعنی جاده سازی و غیره، اونها به عهده دولت هستی باید اونها رو انجام بدید.
ما هستی همی دنیم
من یه شکل بشتم برطرف شد، یعنی مقدر بیاده میشود که این آقایی شخص داردون شفا اسلامی
من خود دیگرد
همه همه نه نجاز شما بیپاییه خواهی مطلب شد
فرقیش. پس به طور کلی درباره دولت، درباره حکومت هم نظر اینا رو اینجور که اینا مقام خیلی خیلی والایی دارن، مقام الهی دارن، مسئولیتشون خیلی وزارتشون خیلی خیلی محدود هست، تعدی و تجاوز از دستورات و فرامین اونها که همون قوانین الهی هست که اینجور نمارد بشه و همه مردم باید از اون اطاعت بکنن. این حکومت مستبد هست، استبدادی هست، ولی که هم نه استبداد در مقابل مشروطه و در مقابل غیره، بلکه این استبداد استبداد الهیه، یعنی قوانین الهیه که حاکمه، باید حاکم باشه در حقیقت. که مثلا فرسون که واقعا در همین این مورد حکومت و دولت هست، شاید نظر اینها نزدیک این عرضی بسته اسلامی باشه، از اون جد که حکمی جد حکم خدا نباید باشه، منتها مجری اون محدودیت هایی برای اون مجری قائله. و الان مثلا شورا و اینها که حکومت اسلامی اونها نیست، حکومت خدا، حکومت اسلام، حکومت قانونه. و اتفاقا تو این جهت هم مشابهت وجود داره، منتها در مصداقشون هم خب خیلی اشتباه کردن که اونا هر کسی رو که بالای شده بود و به اون بالای کرسی
میشه هست بلایتشون زیده
هست بلایتشون زیده لیله کارشون کرده
اینجا میگه وطن پرستی در نظر آنها سرست و شون و مارو میشه
سرست که وطن داره بله. این به اصطلاح دو قسمت، یعنی که مسئله حکومت، یکی هم مسئله
سوم شد باونی
قسمت سوم مالیات ها و نتیجه گیری از عقاید این ها که اگر سلام بدونید میشه اینو برای هفته دیگه گذاشت
که
بعد هفته دیگه بسی چیزی اکتر ها سال تموم بشه. این قسمت حکومتش رو من یه نوعی وقت دیگه اصلاحی میکنم به دیگه کتاب همراه نبود نتونستم اینها رو مدنه رو کنم.
من مباحث اسلامی که نوشتم تو این دیسکورسی یک مسئله آزادی تجارت با حرمت اتفاق که بونی میسازد، آزادی تجارت با کنترل قیمت ها که بونی میسازد، آزادی تجارت که آزادی خریدن امتیازهای انحصاری را باید مثلا نفی بدهد با سلب آزادی دیگران که بونی میسازد. این سه تا مسئله در آزادی تجارت و چهارم مسئله تجارت پول ربا که ملاک تحریم رباسی و آیا بعد در وام مصرفی با وام سرمایه گذاری تقدیم میکنیم که اینا رو ما خط کنیم نظر بید الان بس کنیم خط کنیم اینا باشه بود
نظر خواهد. من یه دارم پیشنهاد بکنم که اصلا تعریف تجارت و موقعیت تجارت در اسلام
اهمیت و موقعیت
نه این منظور از تجارت مثلا شاید تو اون احادیث چیه همه تجارت هم این مبادله است که برای کار فرزیدن شامل میشه
در این تجارت هم میتونه
بله اون دیست اگر کامل بشه همینطور که از اول میریم جلو خیلی بسیار چیز ارزشمندی میشه از نظر که زمینه های تحقیق رو مشخص میکنه که چه زمینه هایی باید شرط بشه.
بحث بعدی هم یعنی جلسه آینده شاید این
جلسه آینده
بحث بعدی دیگه وارد کلاسیکا میشیم قاعدتا دیگه که این کتاب مفصل در مورد کلاسیکا بحث کرده که آدام اسمیت رو از ریکاردو جدا کرده و همینطور خیلی مفصل بحث کرد که میگه دیگه رفقا میخوام که دار کشن
که قرار شد به سیجا آقای دکتر که نه
آقای دکتر قرار بود چیزی که آنها بگن ولی که همچنان به اصطلاح خود بحث آدم ایشون خیلی مفصله ولی که خب بعدش هم ریکاردو و مالتوس دارا هستیم که اگر خواستن این ظاهرا آخرین جلسه بحث در مورد فیزیوتراپی هاست. جلسه گذشتم در باره این مقامات روایدگی ها رو واضح بحثی قبلتون و این هفته قرار بود که در مورد وضع مالیات ها تتمه بحث این ها هم دقیقه صحبت کنم. مالیات ها شاید همطور که نمیتن نگاه رو اشاره کردن مهمترین بحث این ها باشه، حساسترین بحث این ها باشه و یکی از شاخصترین و اساسی ترین مختصات اسلوب مکتب فیزیوتراپی ها و البته با وجود این که اینها در تقسیم بندی که داشتن طبقات اجتماعی مشخص کرده بودن، طبقات از دولت و حکومت و مالیاتی که باید به این حکومت پرداخت بشه، از مجرایی که باید این مالیات ها به این حکومت پرداخت بشه صحبتی نبود. صحبت مالکین و صنعتگران و کشاورزها بود. ولی طبقه چهارمی هم اینا در بحثاشون وارد کردن که در اون جدول اقتصادیشون ندارن اینها، که اگر این حکومت ها رو بخواهیم در اون جدولشون وارد بکنیم یه مقدار تغییر تعاملات چشمگیری به وجود میاد. مالیات ها که باید پرداخت بشه مثلا باید به دولت پرداخت بشه و دولت هم کارهای خیلی خیلی ساده ای داره. شاید سه تا مثلا که قبلش شاید بعدش هم نگاه کردن، برای دولت سه تا وظیفه قائل هستن: یکی تعلیم و تربیت، یکی ساختن شوارع و راه‌ها و یکی دیگه هم حفظ مالکیت خصوصی و جلوگیری از تاغی‌ها و کسایی که به این مالکیت خصوصی حمله میکنن. این سه تا مسئولیت رو داره، ولی خب یه مالیات جذابی رو میرد بگیره. بحثی که هست اینه که این مالیات رو کی باید بپردازه. اینها میگن که هیچ طبقه این مالیات باید از یک مجرای واقعی اخذ بشه، گرفته بشه، مجرای مختلف نباید داشته باشه، مالیات غیر مستقیم نباید وجود داشته باشه، مالیات ها به طور مستقیم و از طرف طبقه مالکین هم باید اخذ بشه. اون تو جدول دکتر چنین که 2 میلیارد فرانک
مالکین در خصوص یا شما کشاورزان هم بشه یا نه؟
نه دیگه، چون کشاورزان هم خودشون به مالکین میده، همینطور صنعتگرا، اینا هم صنعتگرا و کشاورزا کنار هستن و مالکین کسایی که اون 2 میلیارد رو که تو اون جدول از اون 5 میلیارد تصاحب میکرده اونها باید این وضع مالیات بده.
یقین داری یکی اون هسته؟
بله دیگه،
ممکنه اون خواهد دفتی
که از مالکین باید گرفت. حالا این بحث حالا مفصله. مثلا اینا اگر طبقه این این جمله خود این هست، اگر طبقه دیگری در طبقه مالکان هم بسید اینجا با تصریح این مطلب نیست، ولی که همینه مالکان باید اخذش.
این کشاورزا که اون جدول مشخص شد چه پولایی رو باید بدن دیگه چنگار از مخصوص
اون جدولی که ایشون رو روز کشیدن.
نه حالا اجازه بدید این اجازه بدید از مسئول خالص گرفته میشه.
نه
اگر مسئول خالص بحث دارم که از طبقه دیگری نمیشه گرفت، یعنی از طبقه کشاورز در طبقه صنعتگر نمیشه مالیات گرفت. بخاطر این بحث میگن که مالیات رو باید با
طبقه کارمند چی؟
کارمند کارفرما
کارمند استاد دانشگاه
از اونها نه از اونها کب و هر کب میگونه با
مزمانی این تأثیر رو میکنه برد
تأثیر اینه چیز مزخرف یه مصخب دولت خوش خوب میده دیگه
خوب اشتاب آمد چون از اونی که میده میگیر آفه
این وقت باستانی پاریزی مثلا آورده بود که این طرف زیاد میکنه از این طرف یاد همون قد کم میکنه آدم میگوزن چه از اونها زیاد شد بعد بریم بیلوی چیزکی باقیده شد مثلا آورده که این بود یک روزخان بکنه که میخواد مولاکون در اون دهما اما یه قاتلی داشت و قاتل یه چشم داشت این میرفت از کنم که یه منجو برای قاتل میریف ولی از طرف اون چشم بیناش میریف از طرف چشم نابینا یه عاشقی نسید دولت هم با اون میرفت اونجا که مولاکور با قاتل شو میدار از این طرف میرفت که اون چشم یه منجو اونا هم باریا
از نظر روانی من فکر میکنم یه پایه داره و اینکه در امریکا مثلا این بارها مثال زده میشه که یک مدیر خوب اون هستش که سعی کنه مثلا درآمد سالیانه از 95,000 دلار فرض کنید بره توی 100,000 دلار یعنی این مرز 100,000 دلار بالا نشونه اینه که این شخص مثلا یه قابلیت استثنایی داره ولی اون که به همون نسبت که حقوقش بالا میره چون مالیات تصاعدیه احتمالا بیش از اون که اضافه حقوق میگیره مالیات باید بده این در واقع دریافتیش کمتر از 95,000 دلار میشه خالص دریافتیش ولی از نظر این که در اون چیز باشه در اون کلاس باشه به اصطلاح تشویق شده که چی بکنه
نه اصل مطلب حالا قطع نظر سیدیه درسته به اون که
این به معنی اینه که همه مردم شریکن در اداره بودجه مملکت
اگر یه طبقه بدن و یه طبقه دیگر از اول حقوقشون را به اندازه همون زندگیشون بدن و از اینا مالیات نگیرن خب معنیش اینه که اینا دیگه در بودجه مملکت شرکت ندارن نمیتونم دیگه آقا منم دارم مالیات میدم پس به چه منم مثلا باید در مدرسه ما که مالیات نمیدی چه اون که مالیت میده باید ولی اگه میزان حقوق را ببرن بالا یا به هر چیزی ولی از همونم بگیرن اون شرکت دادن در بودجه مملکت
خب دولت میخواد برای خود تلقی را درست کنیم شاید این به مرسل
نه آقا دولت مالیت را درست کنیم اصلا را بخواهم عرض بکنم اصلا را از همه بگیرن
بله امر فرق نمی کنید
بله
چیزی که را پر دست بازی توی مالیات دادن مخواست تردار بکنن که با دست باز و از آن چشم فراق مالیات ها رو ببین و هیچ تنگ چشمی ندسته باشی توی یکی از این جمعانی که نفت کرده از اینها میگه که تنگ چشمی و بد عدایست از طرف انگلیس سیاد که هر سال باید مبلغی را که لطفاً به دولت میدهند به دقت حساب نمایند و این حق را برای خود محفوظ دارند که از تنظیب مالیات خودداری کنند این واقعا حکومت ملی سوری یعنی این حسابایی که حالا از مجلس رفتن مالیات کم باشه زیاد باشه مثل با دست باز و خلاصه به میزان به غیر حساب باید مالیات بدن این تنکشی را نداشته باشن به خاطر اینکه دولت هم یک دولت مستبد صالحی هست مالیات هایی که اینا پرداخت میکنن اگرچه از طرف مالکین هست ولی کن به جهت مقام روحانی که باید مالکین داشته باشن و مالکین آقایان اجتماع هستن اجتماع رو اونها در حقیقت دارن اداره می کنن برمون از وزیده از مالکین هست که اون مستبد صالح هست و علاوه بر اینها دلایل دیگه ای که اینها دارن که باید مالکین این مالیات رو تعدیه بکنن اون دلائل هم بسیار جالب اما اون چیزی که در همه این بحث ها هست اینه که نسبت مالیات به محصول خالص باید چنان باشد که زندگی مالک بهترین زندگی ممکن و وضع او بالاتر از وضع حال سایر طبقات اجتماع باشد با وجود اینکه اینها باید این مقام روحانی هم داشته باشند که اداره اجتماع دست اینها و اینها مالیات میدن
با وجود این باید اینها در رفاه محض باشند. این طلبه مالک اینجا مالیات که باید بدن 3/10 یا 6/20 یا تقریبا 30% 30% به عایدات مالکین که بر اساس اون جدول دکتر کنه که نوشته بود 2 میلیارد فرانس میشه 600 میلیون فرانس. 600 میلیون فرانس اونه باید مالیات بدن که این آدم جداخی هست نسبت به کل درآمد مالکی. اینها باید بپردازن در سبال اون پولی که مجانا به دست آوردن مالک. که اگر این مقدار یعنی این یک سوم رو تقریبا یک سوم رو کم بکنیم از اون کل سهمی که مالک می‌داشته، که چون یه عدد قابل توجهی هست خیلی به جاست که اون جدول استثنایی رو اینا تبدیل به شارتا بکنن که سهم دولت از اول کنار گذاشته بشه. استدلال که اینا برای گرفتن مالیات دارن از طبقه مالکینه به خصوص خیلی جالبه. اینا میگن که اولا اگر ما از یک طبقه مالیات بگیریم کار خلاف نکردیم، دیگران که در اون اجتماع زندگی میکنن و مالیات نمیپردازن این هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه دولت نباید یک مالیاتی رو بر همه طبقات به یک سان فرض کنه. دولت باید این مخارجش رو از طریقی که کمتر تحمیل به افراد اجتماع از اون طریق کسب بکنه، نه اینکه این عدالت نیست که به طور مساوی به همه طبقات اجتماع تحمیل بکنه. وقت چون راحت ترین طبقه‌ای که به اصطلاح تحمیلی بهش نیست از نظر دادن مالیات همین مالکین هست، از اون جهته که این مالکین رو در نظر گرفت. استدلالشون به این ترتیب بود که حتی به طبقه مالک هم تحمیل بود، به خاطر اینکه مالک مثلا فرض کنید در حال حاضر که باید مالیات بده، سال گذشته مالیات میده، 5 سال 10 سال گذشته مالیات میده، این اون زمینی رو که داره 30% این زمین رو ندیده پرد بکنه. یعنی این اولین نفر مثلا مال 10 سال پیش میشه توی این وقتی میخواد این حساب برقرار بشه 30% این زمینش رو ندید پرد بکنه، این مال دولته. در خرید و فروش باز اونم به سرا وقتی خرید و فروش کنن اون 30% رو واگذار میکنه، اون 30% خودش محصول داره، بلکه وقتی که میخواد بفروشه به قیمت منهای 30% ازش میخرن، به خاطر اینکه 30%ش مسئول شما دولت. بنابراین نفر دوم ضرر نمیکنه، نفر مقداری محصولی هم که تولید میشه کلن برابر با کل منهای 30%. با یه استدلال ساده اینها آمدن گفتن که حتی این مالیات رو گرفتیم که به مالکین هم تحمیل نمیشه، به جهت اینکه یه قسمتی از زمین های مالک اشتراکیه، یعنی مال دولت در حقیقت. مالیات یک نوع مالکیت مشترک غیر قابل انتقال است که از مالکین گرفته میشه. اون 30% زمین های این البته وقتی که میخواد اون قانون اجرا بشه برای اولین بار میخواد مالیات گرفته بشه، این 30% خب یه عدد قابل توجهی هست، ولی وقتی که نظام اجرا شد یه نفس دون از چند نفس گذشت دیگه این 30% مال دولت در حقیقتی همچنین استدلال خیلی ساده و یکمی خنده‌دار با اینها در مباحث خودشون. در جواب این سوال که
اینجا اتفاقا همه یه بحثی هست، یعنی به عنوان تنظیر یک بحثی رو عرض کنم و در خیر یه بحثی را فقها ها مطرح کردن در باب زکات به خصوص در باب خمس هم هست که آیا نحوه تعلق زکات چه نحوه است؟ آیا مثلا اگر کسی به گندم زکات تعلق گرفت این مقداری که باید بدهد آیا اون فقط بر ذمه اون چیزی است که باید بدهد؟ مثلا فرض کنید که ما که سلام مبلغ 10 سال گندم دارد، اینا رو اون مقداری که باید بدهد فرض کنید ده هم مثلا باید بدهد، یک ده هم فقط بر ذمه اون مثل یه طلبکاری که از یه کسی یه خروار زندان طلبکاره، ولی مالک صاحب همه این ده خرواره، او هم بر عهده او و بر ذمه او یک صدمن گندان طلبکار یه دمیان که تعلق به ذمه گرفت یه مدر، ولی اقلا نظریات دیگر این است که نه، زکات به این تعلق میگیره نه به ذمه. این دا هم باز به چند جور قابل تصویر است و تصویرم کردن. یکی از تصویرهاش این است که اصلا زکات به این به نحو اشاعت تعلق میگیرد، یعنی فقیر مالک یک جزء مشاع از این شریک میشه با این، یعنی الان اگر این ده خروار گندم تولید کرده است فقیر، فقیر کلی نه فقیر شخص، فقرا در یک دهم این الان شریک مال اونها، نه اینکه این همه مال این صاحب گندم اونا از اون طلبکار میشن بر ذمه اونها یه خروار دارن، نه الان یک جزء از این الان مال اونها.
این هم در این وفی امرال حق اون
مردم از اون آیم میشه استنباط کرد، بعدم از آیات دیگر هم میشه استنباط، از ادله دیگر. و وقت اگر اینجور گفتیم نتیجه در یه جایی هم ظاهر میشه، اگر گفتیم که فقیر فقط از ذمه مالک چیزی طلب کاره، مالک از نظر تصرفات در ما در اون مال آزاده، چون تمام مال مال خودشه، هر جور بخواد تصرف کنه، منتها مدیون فقرا هست، بنابراین اگر این گندم رو بخواد بفروشه مال خودش رو فروخته، کسی حق جلوگیری ندارد و حق داره بفروشه، بخواد بخوره همه اینها رو مال خودش رو خورده، منتها دینی هم بره، مثل اینه که مثلا من یا شما از یک کسی تا بودن تو من قرض داریم تو رو قرض داریم بر ذمه ما طلب کاره، ولی معنی که فرشمن در فرشمن او شریک مثلا دقیقه من رو خواست خدا نماز بکنم چی بکنم و مثلا بر ذمه طلب کنم. اما اگر گفتیم که نه، اونها حقشون به این عین تعلق میگیره، خصوصا اگر بگیم به نحو اشاعه هم تعلق میگیره، من هر ندارم دست اینا بذارم، هیچ شریک دارم بدون اجازه شریکم حق کار کردن ندارم، اون وقت باید اول حق شریک رو بدم، توجه کردید، یا لاغل یه تبدیل بکنم به پول یا خودش رو بیان بدم، اول تکلیف او رو روشن بکنم به همون نحوی که چون مال شخصی است، یه قبل به مال شخص هم آده باید ولی فقیر که خود حاکم شرعی ببینم حاکم شرعی به چه شکل اجازه داده که این کار رو بکنم، وقتی که حق او را به یک نحوی پرداخت کردم تازه حق دارم که این تصرف کنم. بلحاظا خیلی از این متشرعین و متدینین اینها در قدیم که اهل این کارها بودن زکات میدادن، اینها تا همون سر خرمن حق فقیر رو جدا میکردن بعد میآوردن، چون اگر میخواستن همه رو بیارن میگفتن که من مال مردم چیزی رو برم تخونه خودم، مال فقیر مال فقیر توی اینجا نباده. حالا این نظریه که اینها آمدن گفتن یه خودی از این جهت شبیه اونه، میخوام بگم که مالک این مالیاتی که باید بدن نه معنی که تکلیفی است که فلان مبلغ باید بدهد، دولت اینجا معنی مردم هم دیگه، دولت که باید الله نماند به مردم، مردم در سه در دهم یا سی در صد، حتی این سی در صد مال مردم هست، توجه کردید سی در همیشه یه اتفاق نظری خوبی هم حاصل شید، یعنی نظریه خوبی هست وقتی ببینه که چیزی پرتفالایی نیست، در مراح نداره آنفرده که ما 30% بگیم چرا بگیم 40% بگیم چرا بگیم 50%، ولی خلاصه این نظریه این است که بر این اساس هست که هیچ انسانی مالک مطلق زمین نمیشه، هر انسانی که مالک یک زمین میشود، زمین مزروعی، باید بداند که 30% این الان ملت یعنی عموم جامعه در 30% این شریک الان، یعنی 30% اینی که دارم مال خودش از مال جامعه است، و نمیتواند هیچ کس مالک زمین مزروعی بشود که مالک کل زمین بشه. کل زمین رو میخره، ولی هر کل زمینی بخره به دلیل این که زمین مزروعی 30% باید بدونه که مال خودش نیمه، خودش یه هر
درسته. من منظورم این بود که اینها محاکم بگن که این 30% از مالک هم تحمیل نمیشه. هر کن مالکی این بود که ما این 30% رو باید بپردازیم. اونا میگفتن که نه، در مثلا دراز مدر اگه شما در نظر بیدید این زمین که میخواید از اول 30%ش نیست، پس بنابراین به شما تحمیل نشده.
میدونم اون از جامعه دیگر بخوام توجیه بکنم که تحمیل نشده. خب اگه کسی که واقعه قدیر طبیعیش همینه، بده این که ما خود نیست قبل این خودش میتونه یه ریشه منطقی داشته باشه. واقعی هست که این نظریه درسته که در کار کشاورزی انسان سهمی در تولید داره و طبیعت هم سهمی داره در تولید. یعنی من مولد نیستم، با طبیعت هم داره در صنعت و در این حرفا من در خصوص مولدم، ولی در اینجا من به کمک طبیعت مولدم و اگر نگیم سهم طبیعت بیشتر است که کمتر نیست. اینجا میدونم اینه که طبیعت مالکون است، که طبیعت به همه تعلق داره. بنابراین اونا بودن در محاسبه خودی که به 30% رسیدن که انهو در این تولید 30% طبیعت کرده و 70% شکر کردی. پس این 30% که طبیعت کرده و حکم این که طبیعت کرده به همین حضم تعلق داره.
در در اون من اشتباه نکنم که از اصولی داری به مالکیت زمین مثل از اصولی هم دیگه نظر اسلام که به مالکیت خود سیده نمید
از این بیانی که از اصولی نه من آن حرف اونه رو توجیه کردم نه خیلی حالا این بود شکل از اینجا نمیشه ایره اسم باشن حالا بعد باید این مستقل هم باید دست
بکنم در بزرم دست سفید فرمودید که آقای مالکیت این تعلق یا به زمین قلبه این استدلال فکری بر کدوم
اینه که نخیر به این تعلق میگیره به نحوی اونطور نحوه تعلقش به این اختلاف هست که به نحوه مشابه بودن از نحوه دیگر تقریبا میشه گفت که اکثر فقهای معاصر همون میگن تعلق به این میگیره اونطور که نحوه تعلق به این فرق میکنه چون که حقی که به این تعلق میگیره همه یک شکل نیست. مثلا در باب رحم حق مرتهن اونی که اونم حقش به این تعلق میگیره، یعنی بلاهادا راهن ساده اصلی ما نمیتونه به استقلال اینجا بفروشه، باید با اجازه او باشه. اون شریک نیست، کسی که مرتهن شریک نمیشه، ولی در این اینکه شریک نمیشه یه حقی بیره این پیدا میکنه که بدون اجازه او هم کسی نمیتونه خیلی فروش کنه. اینم یک نوع تعلق به اینه. بعضی ها گفتن تعلق به این دارد، ولی اینجور تعلق دارد، اونجوری که حق مرتهن به رهن مثلا تعلق دارد. بعضی هم گفتن نه، بنا به اشراعت. و بزر شما الان در همه فتواها تقریبا شاید به نظر میشد استثنا نداشته باشه، در فتواهای معاصر مثل مرحوم آقای بروجردی حتی آسوار الحسن اینا همه اینجوری بود. زمانت آدمی که به مالش زکات تعلق گرفته، خمس تعلق گرفته، اگر خمس نداده بخواد فرشی مثلا تهیه بکنه یا لباسی تهیه بکنه، اونم که نماز بخونه چون قصده این بده که به ذمه مرد نیده. اگه به ذمه مرد بود یه قصد نبود، من مزنونم و آدم اگه قرض داشته باشه نمیتونه که لباس خودش نماز بکنه. خب من قرض دارم، حالا تو تقصیر هم میتونم قرض رو نمیدم، اما حالا که من تقصیر میکنم قرضی هم که واجب برای من بدم، این لباس من که بده من قصد نمیشه لباس نماز بکنم. اما اون نظریه نه، اگر من این را من از یک پارکی دیده کردم، از پشم گوستم دیده می کردم که به خود اون گوستم زکار تعلق گرفته، یا این پرش را گریب را از پشم گوستم دیده من تهیه کردم که به این گوستم زکار تعلق گرفته و من ندادم، از روی فرق میکنم نماز بخونم. الان تقریبا خط به نظر این به روشه شما این فتر متحصیلی در حالت اتنا ندارم اطباق داشته باشن در این که مالی که خمس به اشتعالله میگیره یا زکات به اشتعالله میگیره، مادری که تکلیف خمس زکات روشن نکردن، هر گونه تصرفی در اون جایز نیست و نماز در اونها بیش کار نیست. وقتی
که نماز میکرد این جهتش که به صورت مثلا جهت افراطی مادر فکر میکنه پای کسی داره یا نه، که مثلا فرض کنیم که تیم در خروار گندم رو داره، حتما باید از این گندم یعنی تعلق به این
نه نخیر.
ما
اما در اینجا یه مقدار توسعه‌ای هست توجه دارید، یعنی شاید توسعه‌ای وارد شده که با شریک شخصی فرق می‌کنه. در شریک شخصی مثلا اگر بخوام تبدیل بکنم این رو به پول به قیمت عادله با اجازه شخص شریک مالی، ولی در اینجا شارع اجازه داده این مقدارها را توسعه برش داده شده که میتواند که این را مثلا خودش تبدیل بکنه به پول ولی به قیمت عادله ها، چون که سر خدا نمیشه کلا گذاشتی به قیمت عادله تبدیل به پول بکنه پولش بده همون شده. یا در گندم البته از مثل اون اگر بخواد گندم دیگر بده میتونه بده، یعنی میتونه تبدیل بکنه در واقع، ولی بیشتر از این که پختر از اون نباشه و یا بهتر باشه یا مثل این باشه، یا اگر بهتر باشه بادی رو تبدیل میکنه به پول، بعد با اون پول اون قیمت گندم و پختر را بخرد که قرار با مقدار بیشتری خواهد بود اونا اونه با مقدار بیشتر بده. این مقدار اختیارات داره شخص ولی دیگه بیش از این نه.
دیگه از دلایلی که اینا میرن برای مشروع بودن این حقی که مالکین باید پرداخت بکنن این هستش که ما غیر از طبقه مالک از طبقه دیگری نمیتونیم مالیات بگیریم. آیا از طبقه کشاورز میخوایم از طبقه زاره میخوایم مالیات بگیریم؟ حالا که تو این جدول دکتر کنه بودش اینطوری که او فقط یه مقدار مشخص و معینی مثلا 1000 یعنی 1 میلیارد تا درآمد داره که اونم خرج معیشت خودش و پیش پرداختهای ارزی و این نمیتونه مالیات بده. اگر ما مالیاتی در این تحمیل بکنیم این بر کل محصول داخلی لطمه میزنه و نمیتونه مالیات بده. یا یعنی که اگر آخر بر طبقه صنعتگر این کار رو بکنیم و رو تحمیل بکنیم او هم به تر یا این مالیات رو طبقه کشاورز رو که خود کشاورز هم از حق مالک باید کم بکنه، یا اینکه خودش مستقیما از مالک باید بیشتر بگیره بده و چون یه احترامی هم داره یعنی یک ابهت و جلالی هم داره مالک که باید خود مالک خرج بکنه خود مالک مالیات بده و صرف استعمال بگردونه، خب چرا بجای اینکه ما این کار بکنیم و لقمه را از پس ببریم در دهانمون بهتره که همون خود مالک بده دیگه، بالاخره که از جیب مالک باید تو تقسیم بندی اینها. اینجا البته یه بحث چیزی هست و بحث درستری هست که شاید یه مستدرک خیلی خیلی بزرگی باشه برای این فیزیوتراپ ها و اون اینه که اینها قانون مصرفی دستمزدها رو برای کشاورزها و برای صنعتگرها یعنی غیر صنعتگر مالکی اینها قائل بودن، یعنی گفتن که اینها باید در اندازه حداقل معیشتشون این درآمد داشته باشن که به این مثلا تصریح هم کردن این تو نوشتار خودشون که این نقطه در اخیر خیلی بزرگیه. مثلا دکتر کنه میگه که بیهوده ایراد میکنن که مزدوران با مسدود ساختن مصارف خود و محروم گردان یعنی خیش از بعضی لذایذ خواهند توانست عوارضی را که از آنها مطالبه میشود تبدیل کنند بی آن که عوارض مذکور مجددن بر عهده نخستین توزیع کنندگان هزینه ها یعنی مالکان قرار بگیرد، زیرا دستمزدها و در نتیجه تمتعاتی که مزدوران میتوانند برای خویش فراهم آورند به سبب رقابت فوق‌العاده بین آنها ثابت و محدود به حداقل معیشت است. یعنی اونها مزدوران کسایی که کار میکنند، جایی که تورگو در نظیر این عبارت کنه میگه که در هر نوع کار سرانجام میباید چنان بشود و در واقع نیز چنان خواهد شد که مزد کارگر به مبلغی محدود میگردد که برای تدارک خوراکش ضروری است و اینا دیگه نمیتونن اکثر مالیات بدن به خاطر اینکه مزدشون تابع قانون قانون مصرفی دستمزدها که حداقل و این قانون از مصرف هم مستمتر و از این لحاظ خیلی آیندگان و مکاتب اقتصادی افراد اقتصاد نظران اقتصادی فیزیوتراپی‌ها رو مورد توجه قرار دادن که چطور ممکنه، یعنی چرا این مطلب رو شما مشروع جزه میدید که قانون حداقل دستمزدها در مورد کشاورزا و در مورد صنعتگران باید پیاده بشه و اونا حداقل با حداقل معیشت دارن زندگی میکنن که یه ایراد کاملا بیجایی هست. دیگه از انتقالایی که کردن در باره بحث مالیاتی فیزیوتراپ ها یکی از اینه که اینا مثلا طبقه کارفرما رو به هیچ وجه در وجود ازش نمیخوان مالیات بگیرن و مالیات هم نمیگیرن. حالا که کارفرما هم نمیتونی اینو به عنوان کارگر حساب کنی، به عنوان یه صنعتگر جز حساب کنی. خود این کارفرما کسی که منافع زیادی مثلا در نظام سرمایه‌داری میبره، این به هیچ وجه نباید مالیات بده. ولی که مثلا یه مالک جز او باید مالیات بده. و اینجا که نویسنده گفته این کتاب معروف ولتر مردی که سرقات پول داشت، این در مقر کردن همین این بعض مالیاتی از فیزیوتراپ هاست که یه مردی که به اصطلاح سرقات درآمد سالانه از سرقات هست این باید مالیات بده. ولی که کارفرمایی که خیلی درآمد داره روزانه باید مالیات بده. و بنشته این کتاب ولتر از این جهت مورد رد مالیاتی اینا رو مورد توبیه خود سرزنش قرار بگیم که چیز غیر عادلانه یه جایی که کارفرماهای وجود دارن بزرگ که اینا میتونن درآمد سلام دارن از اینا نمیخوایم مالیات بگیریم، ولی چند از مالک جونز باید مالیات بپردازه و مالیات گرفته بشه.
البته حتی هر دوتای اینا با سازی شرایط اقتصادی زمانشون بوده دیگه، یعنی زمان مثلا اینها زمان سکنه و اینها به طور کلی کارفرماها یعنی صنعتگران چندان ثروتمند نبودن. ولی در زمان مثلا ولتر،
حتی ولتر هم محاصر اینا یه کمی از اینا جلوتره، ولی که در حقیقت یه نوع کار صنعتی وجود داشته در زمان فیزیوتراپ سال 1780
دیگه. نه یعنی امکان تجمع سرمایه از طریق صنعت خیلی کمتر از مالکیت کشاورزی.
البته یعنی به اصطلاح صنعت خیلی پیشرفته و سرمایه‌داری خیلی پیشرفته که این مثلا